أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من غرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. امر اتبع او شامل همه مکلفین می شود، حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این ما انزل الیکم من ربکم، گرچه به قرینه آیه قبل ظاهرا قرآن کریم است، ولی چون خود قرآن کریم سنت معصومین علیهم السلام را تصویب کرد و امضا فرمود، قهرن ما انزل الیکم من ربکم اهم از قرآن و سنت خواهد بود. برای اینکه خود قرآن فرمود در باره احکام هر چی را که پیغمبر بفرماید وحی الهی است، ما ینطق عن الهوا. و همچنین در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. به استناد این آیه سوره نجم و سوره 8 معلوم می شود که هر چی در باره احکام از این ذات مقدس نشأت گرفته است وحی الهی است. و خود اون حضرت هم بر اساس حدیث ثقلین اهل بیت علیهم السلام را تالی تل به قرآن کریم قرار داد. قهرن به استناد خود قرآن کریم سنت هم جزء ما انزل الینا من ربنا خواهد. مطلب بعدی آن است که اتباع واجب است نه متبع. متبع حکمی از احکام پنجگان است. اتباع کل شیء به حسب، اتباع واجب به این است که انسان رو حتما به جا بیاورد. اتباع حرام اینه که حتما ترک کند. اتباع مستحب و مکروه و مباح آن است که در مستحب فعل راجح است، در مکروه ترک راجح است، در مباح طرفین مساوی است. فرض آن است که اتباع واجب است نه متبع. متبع گاهی حرام است، گاهی مکروه، گاهی حکم دیگر از احکام خمسه. و اتباع کل شیء هم به حسبه. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، گرچه این در لسان و سیاق حصر است، یعنی غیر ما انزل را پیروی نکنید، ولی به صراحه از پیروی غیر ما انزل الله نهی شده است. فرمود ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اگر کسی تحت ولایت الله بود پیرو حکم غیر خدا نخواهد بود، و هر پیروی در هر حکمی تابع همون حکم است، اختصاصی به واجب یا محرم ندارد. اونگاه فرمود گرچه قرآن برای انذار و تذکره است، اما متذکران از وحی الهی گروه کمی هستند، فقلیلا ما تذکرون. هم افرادی که متذکر بشوند کمند و هم اون متذکرین در کمترین فرصت متذکر خواهند بود. بالاخره تذکر کم است و متذکرین هم کمند. قهرن کسانی که متذکر نیستند گرفتار انذار خواهند شد. حالا انذار را هم بازگو میکند، می فهمد به کم من قریت اهلکنا، که این کم برای تکثیر است. چقدر منطقه ها را ما به هلاکت کشوندیم. وقتی قریه به هلاکت برود قهرن اهلش هم به هلاکت می روند. لذا چون متذکر کم است ناسی و غافل زیاد است. چون ذکرا اندک است اعراض زیاد است. چون اعراض زیاد است هلاکت هم زیاد خواهد بود. و کم من قریت اهلکناها. قریه منظور روستانی است، جایی که گروه در او جمعن و زندگی می کنن، خواه روستا خواه شهر. در بخشی از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله قریه را بر شهرهای مهم اطلاق کرده، برای اینکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید این مشکین و سنادید قریش هرگز به یک دهم امکانات پیشینیان نرسیدن که ما اونها را به هلاکت رسوندیم. و درباره هلاکت اونها هم به عنوان هلاکت قریه نام میبرد. پس قریه به معنی روستا نیست در اصطلاح قرآن، اما از روستا یا شهر، جایی که افراد کم یا زیاد در اونجا زندگی میکنند. و اون به کم من قریه اهلکناها. هرگز ذات اقدس اله جای را ویران نمی کند، مردم را عذاب نمی کند مگر بعد از اتمام حجت. در سوره مبارکه طه آیه پایانیش، یعنی آیه 134 سوره طه، فمود ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. نه عذاب دنیا نه عذاب آخرت، هیچ کدام قبل از اتمام حجت نیست برابر این آیه 134 سوره مبارکه طه، با همون آیه معروف که ما کن معذبین حتی نبعث رسولا. تعذیب چه در مورد دنیا باشد چه مربوط به آخرت باشد بعد از اتمام حجت است. لذا در بخش دیگری از قرآن فرمود و ما من قریت اهلکناها الا ولها منذرون، نه تنها الا ولها منذر بلکه الا ولها منذرون. افراد فراوانی آمدن اینها را انذار کردن، انذار به نصاب خود بالغ شده است، حجت خدا تمام شده است، اونگاه وقتی این قابل هدایت نیستند به هلاکت محکوم شدن. لذا در سوره مبارکه انفال فرمود هر که هلاکت دامنگیر او می شود چه در دنیا چه در آخرت بعد از تمامیت حجت است. در سوره مبارکه انفال به این صورت بیان فرمود لیهل که من هلکن بین آیه 42 سوره انفال این است ولیکن لیق بیر له امرن کان مفعولا لیهل که من هلکن بینتن و یحیا من حین بینه. خب بعد از بیانه و بعد از تمام شدن حجت، اونگاه ذات اقدس اله افرادی را اگر مصلحت بداند به هلاکت محکوم بکند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و کم من قریت اهلکنا فجاها، این فا نشانه تفریع است. آمدن بعث بعد از هلاکت که نیست، هلاکت همون آمدن بعث است. چگونه با فای تفریع جاء بر اهلکنا شد؟ پاسخش این است که این یا نظیر این هست که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، نظیر اون چه که ادیب میگوید فنمت ان عرفت قل فیه نمت، فنمت ان عرفت یعنی کلمه نمت را وقتی بخواهی معرفه کنی بگو ان نمت، فنمت ان عرفت یعنی اذا اردت تعریفها. اینجا هم اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. اینجا هم که فرمود به کم من قریت اهلکناها یعنی اذا اردنا اهلاکها یجی اوها بأسنا، به این معناست. پس تفریع به اون صورت که مجیء بأس بعد از اهلاک باشد نیست، نظیر این که استعاذه بعد از تمامیت قرائت نیست. خب پس کم من قریت اهلکناها یعنی ازا اردنا اهلاکها، یا نه ازا حکمنا به هلاکتها که اون هم به همین برمیگردد فجاءه بأسنا، یا نه اصلا این فا تفسیر اهلاک است نه عطف بر اهلاک. چگونه اینها را هلاک کردیم؟ با آمدن بأس و عذاب ما به هلاکت رسیدن. پس طبق این وجوه این فا مصحح دارد و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا. منتها عذاب الهی چند قسم است. ذات اقدس اله مؤمن را از عذاب الهی به دور داشت، همون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، که این امن صادق است، وعده الهی است و چنین گروهی در امانند. برخی در امن کاذبند، یعنی احساس امنیت میکنند لیکن احساسشون کاذب است، و این کسانی هم که غافلند. لذا فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، این امن کاذب است، یعنی کسی که از مبدأ و معاد بی خبر است احساس امنیت کاذب می کند. جز آدم خاسر کسی خود در امنیت نمی بیند، بلکه مؤمن بین الخوف و رجاست. و ذات اقدس اله گرچه وعده داده است که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، ولی مؤمن هم داره بین الخوف و رجاست. فتحصل که امن یا امن صادق است، نظیر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، یا امن کاذب است، نظیر لا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. اونگاه این چنین گروهی که گرفتار امن کاذبن و احساس آرامش میکنند در بهبوه آرامش اونها عذاب میآید، که این عیش نوش را در کامونها نیش کند.
اولا در تمام مدت عمر اینها احساس امنیت کاذب دارن، یعنی احساس کاذب دارن که در امانن. این یک. همین گروهی که احساسشون نسبت به امنیت کاذب است، بهترین حال رفاهشون این است که یا شب در حال بیتوته و خوابن، یا نیم روز در حال آسایش و خوابن، که این خواب با اون احساس کاذب امنیت یا امنیت مضاعف است. این امنیت مضاعف اگر از اونها سلب بشود، این عذابی است فوق عذاب. چون که در حال عادی هم اگر این امنیت از اونها سلب بشود، بالاخره عذاب است. لذا فرمود فجاءهم بأسنا بیاتن هم بیت را که بیت میگویند، برای اینکه مردم در اونها بیتوته میکنن، شب را به روز میآورند. خب انسان در حال خواب در کمال امنیت ظاهری به سر میبرد. تو خواب اگر معذب بشود، زلزله ای، صاعقه ای، سیلی مانند اون بیاید، که اول قادر و علی ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم و من تحت ارجلکم و یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعض بعض، او میتواند از بالا به صورت سیل و صاعقه و امثال ذلک شما را عذاب کند، او من تحت ارجلکم با زلزله عذاب کند، یا با ایجاد اختلاف او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعض بعض، که خود اختلاف عذاب الهی است. از هر زلزله و سیلی هم بدتر است. خب این که فرمود بیاتن او هم قائلون، اگر کسی در حال بیتوته باشد و عذاب بیاید، رنجش مضاعف است، برای اینکه راه فرار بسو او بسته است. یا همچین در حال قیلوله باشد، این قائلون از قال یقیلو است، نه قال یقولو. قال یقولو معنی گفتن است. قال یقیلو به معنای قیلوله و آرامش در قائله است. نیمروز رو میگن قائله. کسی که در نیمروز مشغول خوابیدن یا آسایش است میگن قال یقیلو فهو قائل. اونی هم که مرحوم امینالاسلام در مجمع ذکر کرده است که اقاله از این باب است، درست است که اقاله از این باب است، برای اینکه اگر کسی کالای رو خرید بعد پشیمان شده است، آمده استقاله کرده، مستحب است که انسان استقاله مؤمن را اقاله کند. یعنی اگر مؤمنی چیزی را خرید به فروشنده گفت من پشیمانم پس بگیر، این مستحب است پس بگیرد، اقاله کند. اقاله برای آن است که این را به قیلوله میرساند، یعنی به آرامش میرساند. اون اضطراب و نگرانی که از خرید این کالا در دل خریدار هست با اقاله فروشنده برطرف میشود. اقالهو یعنی او را آرام کرده. خب این معنا گرچه برای اقاله یاد شده است، همونطوری که مرحوم طبرسی در مجمع آورده است، لیکن در اقرب و مانندان آمده است که این خیلی لغت رایج و دارجی نیست که اقالهو به معنای فسخ معاملات به کار برود. البته تو اصطلاحات فقهی رایج است که با عامله نمیشه به هم زد مگر به تغایل یا بالخیار. اگر خیار داشت که حق لزومی است میتواند فسخ کند، و اگر خیار نداشت باید با تغایل طرفین باشد، یعنی یکی استقاله کند دیگری اقاله. وقتی آیه کریم سوره مبارکه توبه نازل شد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اونگاه فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، اونجا گروهی از مؤمنین گفتن بیعون ربیح لا نغیل ولا نستغیل، یعنی یک معامله سوداوری است، یک خرید و فروش ربحاوری است. بیعون ربیحون لا نغیل ولا نستغیل، نه خودمون ابتداعا استقاله میکنیم این معامله را پس میدیم، نه اگر کسی استقاله کند با اقاله میکنیم پس نمیدیم، خلاصه چون این دادصد به سود ما. بله اون نسبت به دعاها به قرینه همراه هست. تو دعا هم داریم که وعقل نعطرتی وغفر زلتی، این اقاله کردن این است، ولی اصلش از ماده قال یقیلوست، یعنی انسان را آرام راحت بکند. و مستاقش فرق میکنه در خرید و فروش پس دادن کالاست که با اون پس گرفتن و پس دادن انسان به قیلوله میرسد، به آرامش میرسد. در بخشاش گناه هم این چنین است، و عقل لعطرتی و غفر زلتی، این استقالهی که ما به درگاه ذات اقدس اله میکنیم همین است، یعنی این گناه ما رو مضطرب کرده. شما وقتی عذر ما را بپذیری، این گناه ما را ببخشی، از اون اضطراب به در میاییم. اونگاه به نام تو و به یاد تو مطمئن خواهیم شد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه انسان مذنب که به یاد خدا نیست بهرن مضطرب است. خب فرمود و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. حالا در حال عذاب این امن کاذب از اینها گرفته می شود. آنچه که الان محل بحث است آیه دوم و سوم سوره مبارکه اعراف است. در همین سوره اعراف به صورت مبسوط این جریان ها بازگو خواهد شد که به صورت شرح این متن است، تفسیر بعد از اجمال است. در اول این سوره سخن از اهلاک در حال بیات یا قیلوله است و در آیه 97 و 98 و 99 همین سوره مبارکه اعراف به صورت مبسوط آمده. فرمود برو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خب چجوری اخذ کردیم؟ به این صورت افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. این یک. افامن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون. این دو. خب پس این که فرمود و کم من قريه اهلكناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون، اون اجمال با چند آیه در همین سوره مبارکه اعراف تفسیر شده است. فرمود گاهی ما اینها را در حال بیتوته و نوم میگیریم، گاهی اینها را در حال قیلوله و اندزوها که از کار روز آمدن در نیم روز دارن بازی میکنن آسایش دارن و مانند اون میگیریم. اونگاه در بخش بعدی که آیه 99 همین سوره مبارکه اعراف است، تمود افا امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. این امن کاذب است. اونایی که خدا را فراموش کردن خود را در امنیت میپندارن، این پندارشون و این احساسشون کاذب است. وگرنه فرمود امنیت مال مؤمن است فلا غیر. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. پس این امنیت که فرمود جز خاسر کسی در امان نیست، یعنی کسی جز خاسر احساس کاذب نسبت به امنیت ندارد. خب این راجع به فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون. در چنین حالی وقتی عذاب را ببینن سراسیمن، اون وقتی که باید متذکر بشون به دعا بپردازن به غفلت پرداختن، الان که بیدار شدن به هوش آمدن دعای اینها سودمند نیست. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. دعوا گاهی معنی ادعاست، گاهی معنی دعوت است، گاهی معنی دعاست. اینجا معنی دعوت و دعاست. نیایش اینها، دعوت اینها، گفتار اینها در حال نزول عذاب این است که اعتراف به ظلم میکنند که ما بد بودیم. خب اعتراف خودش نعمت است، تلیعه توبه است یا درجه از درجات توبه است. ولی در وقت عادی آمدن وقت عذاب اومد هیچ سودی ندارد. فرمود به این که اینه در قیامت هم اینطورن. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اعتراف وقتی نافع است که انسان در حال امنیت باشد. اعتراف به کس بهترین وسیله است برای بخشش. تو مناجات شعبانی است، تو مناجات دیگه است که از من خدایا تو که فرمودی وابتقو الیه الوسیله. خب ولایت اهل بیت وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، قرآن وسیله است، روزی گرفتن وسیله است. و جعل طول اعتراف الهی که بدن بی وسیله دی. همین اقرار وسیله است. فرمودی وابتقو الیه الوسیله، منم اقرار میکنم. اقرار به گناه وسیله است. وابتغوا الیه الوسیله. حالا اون وسائل عالی که ربوبیت وسیله است، اعتقاد به ربوبیت وسیله است، اعتقاد به توحید وسیله است و ربوبیت و وسیلتی، اونا وسائل عالی است. بخشی تو همین دعاها آمده. ولی در مناجات شعبانی و مانندان آمده است که و جعل طول اقرار الیک بالذنب وسیلتی. وسیله را اقرار قرار دادم. خب همین اقرار درجه ایست از توبه دیگر. اما همین اقرار که وسیله است به ذات اقدس الا به این وسیله حرمت بینه هست، فرمود این در حال عادی مقبول است و در حال عذاب چه سودی دارد؟ نه در دنیا سودی دارد که که عذاب دنیایی اینها برطرف بشه، نه در آخرت سودی دارد که عذاب اخروی اینها برطرف بشه. اونجا هم فاعترفوا بذنبهم اما فسحقا لاصحاب السعیر، اینجا میفهمد هیچ سودی نداره. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. آیه 158 سوره مبارکه انعام همین بود که وقتی عذاب الهی آمده است، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی عذاب الهی بیاید، اونا که ایمان نیاوردن یا ایمان آوردن ولی عمل صالح نکردن، از این ایمان نفعی نبردن، خیلی کس نکردن، عذاب الهی برداشته نمی شود. فرض آن است که در ظرف نزول عذاب دیگه اقرار سودی ندارد. در باب خصوص قوم یونس در همون سوره مبارکه انعام، اونجا مبسوطاً این آیه اشاره شد که الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنه العذاب. در ذیل همون آیه 158 سوره مبارکه انعام جریان قوم یونس مفصل بحث شد. خب این که فرمود فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون، این به نحو تقسیم است نه تردید. او در این گونه از موارد تردید نیست، تقسیم است. تقسیم نظیر اونچه در منفصل است که با جزم به تحقق این اقسام است، نه تردید باشد. درباره قوم لوط گفتن بعث خدا بیاتن دامنگیرشون شد. درباره قوم شعیب گفتن بعث خدا در حال قیلوله دامنگیرشون شد. بعضی از عذابها نیمروز است، بعضی از عذابها شب هست و مانند. خب پس این دعوت اینها سودی ندارد و حرفشون همه این بود که انا کنا ظالمین. این اعتراف به ظلم در حال عادی سودمند است و در حال غیر عادی سودمند نیست. حالا چون فردا مناسبت شهادت امام کاظم سلام الله علیه تعطیل است، به پنجشنبه جمعه هم خدمت شما نیستیم. چون روز جمعه روز پربرکت مبعث است، این بیان نورانی را از اقبال مرحوم ابی طاووس بخونیم. همه تون انشاءالله آماده باشید و بالاخره در خانه تون این برنامه داشته باشید که اون که مقدورش هست الان بچه هایش این روز را روزه بگیرید بالاخره. چون درس و بحث یک گوشه کار را انجام میدهد، عمده همون ارتباط های عبادی است. در بعضی از تعبیرات روایی ما آمده است که به استثناء ماه رمضان هیچ روزی در تمام ایام سال به عظمت روز مبعث نیست. روزه روز مبعث رو انشاءالله فراموش نمی کن. مرحوم ابن طاووس رضوان الله در جلد سوم اقبال به طبع جدید، در همون بحث های اعمال ماه پربرکت رجب، جلد سوم طبع جدید اقبال صفحه 266 می فرماید به این که در ماه رجب شبی است که خیر للناس مما طلعت علیه الشمس به هیه لیلة السبع و عشرین منه. برای این که در فردای اون روز وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مقام شامخ نبوت رسیده است و عمل او با عمل شبهای دیگر یا روزهای دیگر فرق می‌کند. این را در صفحه 266 بیان کرد. در صفحه 269 می فرماید به این که فما ظنو که به من هازا بعض اوصافی، برخی از اوصاف برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کرد، فبود این تازه بعضی از اوصاف اوست. فکی میتواند شرافت به جلالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شرح کند؟ اونگاه میفرماد به این که به بعی بیانن او لسانن او جنانن یقدر و علا بست مواهبهی و اسعافه ولقد دعونا. حالا خودش میگه ما به عقل گفتیم بیا این مطلب را کشف کن، عقل غافل شد. ولقد دعونا العقل الى الكشف فزهل، فدعونا القلب الى الوصف فوجل، فدعونا اللسان الى البيان فاستقال. یعنی استقاله شد گفت منو معذور بدارید. فدعونا القلم الى الامكان فزل و تزلزل و زال، فدعونا الجبارح جارحتن بعد جارحتن فشردت انا هاربتن و نازحتن. به دست گفتیم تو کمک بکن، به پا گفتیم تو کمک بکن که بیا ما گوشه از مواهب برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بازگو کنیم. همه اینا گفتن ما عاجزیم. اونگاه در صفحه 271 که عظمت روزه روز مبعث رو ذکر میکنن یک لطیفه خوبی دارن، چون روایاتش در کتاب شریف وسائل در بحث استحباب صوم 27 رجب هست و این جزء مستحباتی نیست که مثلا فقها به اجمال بگذرن، مثلا به جواهر که مراجعه میکنید همه این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باره روز 27 رجب ذکر کرده ایشون تو جواهر ذکر کرد. عرض آن است که بعضی از مستحبات است که با اونها معامله واجب میشود، نه اینکه حکمش واجب باشد ولی فضیلتش فضیلت واجب. مرحوم سید امتابوس رضوان الله در همون جلد سوم اقبال به طبع جدید صفحه 271 اون لطیفه که دارد این است که چون روایاتی که مربوط به عظمت روزه گرفتن 27 رجب هست دارد که اگر کسی این روز روزه گرفت ثواب روزه 70 سال رو دارد، 70 عاما. در بعضی از روایات آمده است که 60 شهر. ایشون می‌فرماید به این که این چند توجیه دارد. یه توجیه است که بالاخره همه صائمون که یکسان نیستن، که بالاخره اولیای الهی روزهشون یه حد است، افراد عادی یه حد است، اوحدی یه حد است مانند. اما توجیه دیگر این است که این روایتی که فرمود اگر کسی 27 رجب روزه بگیرد صومش معادل 60 ماه است، نفرمود معادل روزه 60 ماه است، که 60 ماه اگر کسی تمام انهای عبادت را انجام بدهد روزه یک روز مصادف با تمام عبادت های 60 ماه است. این لطیفه خوبی است، نه اینکه در روایت داشته باشد روزه یک روز معادل با روزه 60 ماه است، بلکه دارد روزه یک روز معادل با 60 ماه است، نه معادل با روزه 60 ماه. خب ممکن است معادل با همه عبادات 60 ماه باشد. مطلب بعدی که بخش پایانی عرض ماست این است که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روز 27 ماه رجب یک سالی که قبل از شهادت بود به طرف زندان بغداد حضرت می بود و 25 ماه پربرکت رجب سال بعد بدن مطهرش از زندان در آمد، تقریبا یک سال فاصله شد. اون روزی که عازم زندان بغداد بودن 27 رجب بود. این دعای معروف 27 رجب از وجود مبارک امام کاظم است. این دعا را یک دعایی است که مربوط به شب مبعث است، یک دعایی است مربوط به روز مبعث. اون چه که مربوط به شب مبعث است بخشی از اون در روزم آمده این است که اللهم اینی اسئله که به تجل الاعظم، ولی برخی از نسخ دارد که به نجل الاعظم. نجل در اینجا ها معنای مناسبی ندارد، همونطور که برای محدث قومی و دیگران نقل کردن همون تجلی اعظم است نه نجل اعظم. خب وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روز 27 رجب که عازم زندان بودن این دعا را خوندم که بخش از این دعا با تلیعه دعای ابو حمزه الشمالی یکسان است که ان الراحل الیه قریب المسافه، اون اضافه‌ای که دارد اینه. عرض می‌کند که پروردگارا من می‌دانم که اون چه که در دست توست عوضاً من منع الباخرین و مندوحتاً اما فی ایدی المستأثرین و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. اون ان الراحل الیه قریب المسافه هم تو دعای ابو حمزه الشمالی هست. اینها مشترک بین این دعای روز 27 است با دعای ابو حمزه الشمالی، اما اونی که مخصوص روز 27 است وجود مبارک امام کاظم خوندن این است. وقد علمت ان افضل زاد الراحل الیک عزم و ارادت تختارو که بها وقد ناجاو که به عزم ارادت قلبی. خب این هست که ان الراحل الیک قریب المسافه، سفر به طرف خدا، سیر و سلوک به طرف خدا یه راه دوری نیست، راه نزدیک است، منتها یه قدم سخت است. یه قدم بر خویشتن نه وندگر در کوی دوست، اون قدم دوم آسونه، قدم اول سخته. خب حضرت عرض بکند که وقد علمتو ان افضل زاد راحل الیک عزم و ارادته که تو را بخواهد، عزم و ارادت یختارو که بها، این یه مقدمه، و من هم با این عزم ترا میخواهم، این هم دو مقدمه. و قد ناجا که به عزم ارادت قلبی، خب چه این کسی قریب راهل است و رحلت به سوی الله نزدیک است و یقیناً به مقصد می رسد، چنین که رسیده است. بهترین تحیات الهی و ارواح این خاندان، مخصوصاً امام کاظم سلام الله علیه. والحمد لله رب العالمین.